أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بحثمان در مورد شرایطی بود که امیرالمؤمنین علیه السلام برای قضات بیان فرمودند و دیدیم که در این شرایط تعبیر افعل و تفضیل به کار رفته است. افضل رعیتک، اوقفهم فی الشبهات، آخذهم بالحجج، اقلهم تبرمن، اصبرهم على تکشف الامور، اسرمهم عند اتباع الحکم و اینطور تعبیرات. و عرض کردیم که این افعل و تفضیل از باب یک برتری نسبیه، و الا واضح است که برتری به معنای مطلق کلمه در یک نفر بیشتر پیدا نمی شود و با یک نفر هم نمی توان دستگاه قضایی را اداره کرد. خب در ادامه این شرایطی که حضرت بیان فرموده می رسد به اینجا: و آخذهم بالحجج. یکی از شرایط قاضی باید این باشد که در تمسک به حجت و دلیل از همه بیشتر پافشاری بکند. این ضمیر هم برمیگرده به رعیت، چون در ابتدای سخن حضرت فرمود که ثم اختر للحکم بین الناس افضل رعیت کسی نفسک. این ضمیرها برمیگرده به ضمیر جمع، برمیگرده به همون رعیت. بنابراین آخذهم بالحجج یعنی آخذ الرعیه یا آخذ الناس بالحجج. حالا این آخذ بودن میتواند به یکی از این معانی باشد، یا به معنای اشد الناس اخذن بالحجج است، یعنی شدید الاخذ بالحجه باشد، یعنی در هیچ کاری غیر حجت را قبول نکند. معنای این سخن این است که گاهی اوقات اینطور ممکن اتفاق بیفته، چنان که شاید رواج هم داشته باشه، که در مسائل مهم قاضی به دنبال حجت و دلیل میگرده، ولی در مسائل کم اهمیت بر اساس حجت و دلیل قطعی عمل نمی کند. خصوصا اینکه اگر یک شیوه رائج شده باشد در دستگاه قضایی که اون شیوه کاملا مبتنی بر قانون نباشد. به عنوان مثال، مثلا ما شاهد هستیم که گاهی اوقات یک فردی ممکنه دستگیر بشه بدون اینکه اتهام او به او گوش زد بشه، و این کثیراً ما اتفاق میفته و قضات در این امر، بسیاری از قضات در این امر تسامح میکنند، میگن خب حالا چیزی نیست، ما که هنوز حکمی در مورد این شخص صادر نکردیم تا اینکه مشکلی پیش بیاد. بنابراین یک احتمال در معنای آخذهم بالحجج این است، یعنی اشد الناس اخذن بالحجج، به نحوی که فلا یقبل غیر الحجه فی ای من الامور القضائیه و ملابساتها. نه در اون مواردی که قضاوت میکند یعنی حکم صادر میکند، نه در ملابساتش یعنی اموری که همراه اون امور قضایی انجام میشه. گاهی اوقات شخص را دستگیر میکنه، گاهی اوقات شخص را ممکنه ممنوع بکنه از خروج از مثلا حوزه قضایی و یا اقدامات دیگری از این قبیل را انجام بده بدون اینکه بخواهد اخذ به دلیل بکند. حضرت می‌فرماید که نه، آخذهم بالحجج باید باشد، یعنی اشد الناس اخذن بالحجج، به همین معنایی که گفتیم. فلا یقبلو غیر الحجه فی ای من الامور، چه قضایی باشد اون امور، چه ملابسات و مقارنات امور قضایی باشد. این معنای اول. معنای دوم این است که آخذهم بالحجج یعنی اکثر الناس فی الاخذ بالحجج، یعنی بیش از دیگران اخذ به حجت بکند. خب اکثر الناس اخذن بالحجج یعنی چی؟ یعنی اکثر الناس تفحصن عن الحجه، در تفحص از حجت بیش از دیگران تلاش بکند، بیش از اصحاب دعوا و بیش از افراد دیگری که به صورت معمول به پرونده نگاه میکنند تلاش بکند. یعنی این که گاهی اوقات قاضی ممکنه با جستجوگری بتواند حق را کشف بکند، در حالی که بدون جستجوگری و بر اساس ظواهر اگر بخواد قضاوت بکند مجاز است، به نظر میرسد که مجاز است، لکن با جستجوگری به یک نکات مخفی میرسد که قبل از جستجوگری به اونها نرسیده. شبیه اون موردی که در جلسه قبل عرض کردیم، گفتیم امیرالمؤمنین علیه السلام خود حضرت اینجور عمل میکرد که در دعاوی قضایی سعی میکرد که اون امور مخفی را کشف بکنه، مانند اون مرد و بله دو نفر مردی که مراجعه کردن به حضرت که هر کدام ادعا میکرد من مولای دیگری هستم و دیگری عبد من است. مثال دیگری که میتوانیم بزنیم داستان اختلاف اون دو زنی است که بر سر یک کودکی با هم دیگر اختلاف داشتن و هر کدام ادعا میکرد که این کودک متعلق به من است. خب در اینجا اگر ما باشیم و صرفا این ظاهر اولی که در این پرونده دیده میشه، میتوان حکم به قرعه کرد، بگیم خب وقتی دلیلی وجود نداشته باشه برای هیچ کدام از طرف این که این کودک متعلق به اوست، بنابراین نوبت میرسد به القرعه لکل امر مشکل. لکن امیرالمومنین علیه السلام این کار را نکرد، بلکه چه کار کرد؟ فرمود که یک شمشیری بیاورید، من کودک را دو شقه می کنم و هر شقه را به یکی از این دو زن می دهم. اینجا بود که مادر واقعی کودک فریاد برآورد که من از حق خودم گذشتم و این کودک را نصف نکنید. خب پس به این ترتیب امیرالمومنین علیه السلام اکثر الناس تفحصا عن الحجه بود. این هم معنای دومی است که می توانیم برای این عبارت بیان کنیم. در وصف نهم امیرالمومنین علیه السلام می فرماید و اقلهم تبرما به مراجعه الخصم. تبرم از ریشه برم گرفته شده که در اصل به معنای تابیدن ریسمان و تناب است، ولی سپس به هر چیز خسته کننده ای اطلاق شده. اینجا اقلهم تبرمن ای اقلهم زجرن، زجر بازاد، یعنی کسی که با مراجعه مکرر طرفین دعوا کمتر خسته می شود. اقلهم تبرما ای بجرا به مراجعه الخصم، یکی از صفات قاضی باید این باشد که با مراجعه مکرر طرفین دعوا کمتر خسته بشود. خب معنای این سخن این است که گاهی اوقات طرفین دعوا، چه بسا بسیاری از اوقات هم همینطور هست، که برای آن که بتوانند خود را در این دعوا پیروز بکنند پی در پی به قاضی مراجعه میکنند. امروز مراجعه میکنه، فردا مراجعه میکنه، پس فردا مراجعه میکنه، به نحوی که این قاضی بنده خدا مثلا اول صبح میخواد وارد دستگاه قضایی بشه، وارد محل کار خودش بشه، میبینه بله دم در طرفین فلان دعوا ایستادن که با او صحبت بکنن، پس فردا همینطور، پس این فردا همینطور. و همچنین در روزهای مکرر اگر قاضی آدم کم حوصله ای باشد، این افراد را از خود طرد می کند. و چه بسا که واقعا یک دلیل واقعی در این میان مخفی بماند. خب اون جمله معروف را نباید فراموش بکنیم، صاحب الحاجه لا یرا الا حاجته، کسی که نیازی دارد فقط توجه به اون نیاز خود داره، توجه به امور دیگری نداره. اگر مزاحمتی برای دیگران فراهم میکنه، اگر سر دیگری داد میزنه، اگر با دیگری بدرفتاری میکنه، توجه به این قضایا نداره. اکثر مردم اینطوری هن دیگه، مثلا شخصی که یک مشکلی پیدا کرده، در طول روز ممکنه ذهنش مشغول اون مشکل باشه، به واسطه اون مشکل با دیگران هم بدرفتاری بکند. اگر در یک اداره کار بکنه ممکنه که با این بدرفتاری انتقال بدهد اون حالت بد خود را به قول امروزی ها به بسیاری از کسانی که به اون مراجعه میکنند. حالا چه برسد به این که یک پرونده‌ای در دستگاه قضایی داشته باشه و آدم کم صبر و حوصله‌ای هم باشه، هر روز بیاد مراجعه بکنه به قاضی. در این طور مواردی قاضی تبرم پیدا می‌کند، یعنی خسته می‌شود، حق قبول دارد که خسته بشود. امیرالمومنین می‌فرماید قاضی باید کسی باشد که در چنین مواردی کمترین خستگی برای او حاصل بشه، یعنی یک سعه صدر زیادی داشته باشه که بتوانه این نحوه مراجعات مکرر اصحاب دعوا را تحمل بکند. خود امیرالمومنین خواهد فرمودی که دو جمله بعد که این طور افرادی واقعا کمیابند، لکن خب دستگاه قضایی به همین دلیل که ثواب بسیار زیادی دارد خدمت کردن در این دستگاه، همونطور که لغزش هم یک گناه بزرگ محسوب می شود در امور قضایی. پس اقلهم تبرمن به مراجعت الخصم، تا به این ترتیب هیچ دلیلی مخفی نماند و حق کسی ضایع نشود. در وصف دهم می فرماید اصبرهم على تکشف الامور، قاضی باید کسی باشد که در کشف حقیقت از همه اصبر، یعنی شکیباتر باشد، صبرش از دیگران برای کشف حقیقت بیشتر باشد. خب معنای این سخن این است که قاضی عجول و شتاب زده نباشد. بعضی از افراد هستند که زود اطمینان پیدا می کنند، زود گاهی قطع پیدا می کنند و اقدام می کنند به انجام یک کاری، خصوصا کسانی که ممکنه یک توانمندی هایی داشته باشند و در موارد متعددی تجربه کرده باشند که با اون ذهن تیزی که دارن حقیقت را توانستن شناسایی بکنن، این می شود یک عادتی برای اونها و مغرور می شوند به این توانمندی خود و عجله می کنن در حکم صادر کردن. امیرالمومنین علیه السلام می فرماید قاضی نباید این چنین باشد، قاضی باید اصبر باشد. معنای اصبر بودن خب قطعا این نیست که بی دلیل رسیدگی به یک پرونده و اظهار نظر در مورد یک پرونده را به تأخیر بیاندازد، بلکه منظور این است که عجله نکند. عجله یک آسیبه، تأخیر هم یه آسیب دیگری است. معنای این سخن آن است که قاضی باید کسی باشد که در این میان اعتدال را رعایت بکند و برای کشف امور صبور باشد، یعنی بی‌حوصله نباشد. خب در جمله بعدی که وصف 11 است، حضرت چه بسا دارد مطلبی را بیان می‌کند که این وصف 10 با بیان اون مطلب که در وصف 11 می‌آید معنای واضح و روشنی پیدا بکند و موجب سوء برداشت بعضی از افراد نشود. اون وصف 11 این است، می‌فرماید و اسرمهم عند اتضاح الحکم. اسرم از ریشه سرم به معنای بریدن و قطع کردن آمده، اینجا به معنای قاطعیت است. اسرمهم عند اتضاح الحکم، قاضی باید کسی باشد که به هنگام آشکار شدن حق در انشاء حکم از همه قاطع تر باشد. پس صبور بودنش به این معنا نیست که در صورت وضوح حق باز حکم کردن را به تأخیر بیاندازد. مبادا چنین سوء برداشتی بشه، اگر امیرالمومنین فرمود اصبرهم علی تکشف الامور، این اصبر بودن معناش این نیست که حتی در صورت آشکار شدن حق اقدام به صدور حکم نکند و دست نگه دارد، شاید در آینده یک معنای دیگری، شاید در آینده یک دلیل دیگری، شاهد دیگری پیدا بشه. نه، بلکه این اصبر بودن علی تکشف الامور در کنار اصرم بودن عند اتضاح الحکم است. یعنی هر دو جهت باید رعایت بشود، یعنی از افراط و تفریط باید دست بردارد، نه افراط بکند در صدور حکم، نه تفریط بکند، یعنی نه با عجله حکم صادر بکند و نه با تأخیر. اصرمهم عند اتضاح الحکم ای اکثرهم قطعا للخصومه و بیانا لمر الحق عند وضوح الحکم، در هنگام آشکار شدن حق و آشکار شدن اون حقی که برای صدور حکم لازم است، اکثرهم قطعا للخصومه، با قوت و با قاطعیت این خصومت را حل و فصل بکند و حق را بر طبق ادله‌ای که حاصل شده است بیان بکند. بنابراین فلا یخاف لومت لائم فی اصدار الحکم بعد وضوحه، باید این طور باشد، از سرزنش هیچ کس در هنگام آشکار شدن حق و صدور حکم خوفی نداشته باشد. خب فراوان اتفاق میفته که هنگامی که قاضی حکمی صادر میکنه یکی از طرفین دعوا ناراضیه، قاعدتاً هم همینطوره دیگه، هرگاه دو نفر، هرگاه دو طرف مراجعه بکنن به قاضی، خصوصاً اینکه اصحابی هم داشته باشن هر کدام از این دو طرف، حکم به نفع هر طرفی که صادر بشود طرف مقابل در قالب موارد ناراضیه. اگر ناراضی نبود که دعوایی ایجاد نمیشد، چون فکر میکنه حق مال خودشه، و یا اینکه چنین دارد ادعا میکند اگرچه در باطنش هم ممکن است بداند که حق از آن او نیست. به هر حال کسی است که اصرار دارد که در این دعوا به نفع او حکم صادر بشه و لا دعوای اتفاق نمیافتاد. بنابراین هرگاه حکم به نفع طرف مقابل او صادر بشود ناراضی خواهد بود. خب در این طور مواردی اگر قاضی بخواهد به نارضایتی این اصحاب دعوا توجه بکند، خصوصا در جاهایی که این اصحاب دعوا صاحب یاران زیادی هم باشند و در جامعه حامیانی داشته باشند، در حتی دستگاه‌های دولتی طرفدارانی داشته باشند و قاضی تحت تأثیر این طرفداران و حامیان قرار بگیرد، در اون صورت قاطعیت خودش را در صدور رأی از دست خواهد داد. امیرالمومنین علیه السلام می‌فرماید قاضی نباید چنین کسی باشد، اسرمهم عند اتضاح الحکم باید باشد، یعنی در هنگام آشکار شدن حق برای انشاء حکم قاطعیت فراوانی داشته باشد، از همه قاطع تر باشد. ممن لا یزدهیه اطراء ولا یستمیله اغراء، قاضی از کسانی باید باشد که لا یزدهیه اطراء. اطراء به معنای ثناخوانی کردن است، تمجید کردن، مدح کردن، ثناخوانی کردن. حضرت می‌فرماید قاضی نباید یزدهیه اطراء باشد، یعنی ثناخوانی و تمجید دیگران نباید او را به شدت خوشحال بکند و مغرور بسازد. نباید چنین کسی باشد. یکی از شیوه های افراد برای فریب دادن دیگران همین ثناخوانی های زیاد است. من خودم در موارد متعددی شاهد بودم که بعضی از افرادی که صاحب مقام و موقعیتی بودند، اصحابشان چنان از آنان، از اون افراد تمجید میکردن، چنان ثناخوانی میکردن و کارهای کوچک اونها را بزرگ به حساب می آوردن که اگر خود من از اون کار خبر نمی داشتم فکر میکردم که یک شق القمر این طرف انجام داده که اینطور دارد مورد تمجید دیگران قرار میگیره. امیرالمومنین علیه السلام میفرماید قاضی باید توجه داشته باشد. یکی از کارهایی که اصحاب دعوا گاهی برای فریب دادن قاضی انجام میدهند اطراء است، یعنی ثناخوانی، تمجید. از او تمجید میکنند شما چنین و چنانید، تا اینکه قاضی تمایلی نسبت به این طرف دعوا پیدا بکنه، تا اینکه خوشحال بشه از برخورد او، این برخورد را بپسندد و در نتیجه در دل خودش تمایل داشته باشد که به نفع او حکم صادر بکند و دچار لغزشی بشود در این صورت. ولا یستمیله اغراء، قاضی باید کسی باشد که اغراء، اغراء در اینجا به معنای تشویق فراوان است. گاهی اوقات اغراء به معنای تحریک برای انجام کاری به کار میره، گاهی اوقات هم به معنای تشویق فراوان به کار میره. هر دو معنا در اینجا قابل تطبیقه. یعنی اصحاب دعوا میان به طرقی از جمله از طریق تشویق قاضی را تحریک میکنند که به نفع آنان حکم صادر بکنند. گاهی اوقات از طریق تطمیع قاضی را تحریک میکنند. مثلا میگن که شما چقدر قاضی برجسته و دقیق النظری هستید، چه عالم بزرگی هستید، اگر در این پرونده چنین حکمی صادر بشه در میان مثلا مسئولین چه جایگاه والایی پیدا خواهید کرد، چه آینده خوبی برای شما در این صورت رقم خواهد خورد و امثال اینطور تعبیراتی که باعث میشود قاضی تمایل پیدا بکند به یکی از طرفین دعوا. لا یستمیله، یستمیل از ریشه استماله به معنای متمایل ساختن به سوی یک طرف است. بنابراین قاضی لا یستمیله اغراء، قاضی باید کسی باشد که تحریک و تشویق موجب متمایل شدن او به یکی از طرفین دعوا نگردد. خب حضرت می‌فرماید و اولائک قلیل، این قضات با چنین صفاتی واقعا تعدادشان اندک است. انصافا هم همینطوره. خب در اینجا دو تا نکته را ما باید بیان کنیم. این دو نکته اهمیت زیادی داره. نکته اول، تمام این صفاتی که امیرالمؤمنین علیه السلام برای قضات بیان می کند در راستای رسیدن به یک هدف است. و اون هدف چیه؟ اون هدف احراز هرچه دقیق تر واقعیت است. اون هدف، عنایت میکنید، کشف هرچه دقیق تر واقعیت است، به نحوی که ذریب خطای قاضی در کشف واقعیت به کمترین درجه ممکن برسد. توضیح قضیه آن است که ما میدانیم که قضات نباید الزاماً دنبال کشف واقعیت باشند. یعنی چی؟ یعنی نباید بگن ما چون علم به واقعیت نداریم بلکه بر اساس ادله ظاهریه قضاوت میکنیم، پس آنقدر باید این جریان قضاوت را طولانی بکنیم و دنبال شواهد و مدارک بگردیم تا اطمینان پیدا بکنیم که واقعیت در این قضیه چه بوده. خیر، این کار اصولا دستگاه قضایی را نابود میکند. به همین دلیل که ما عرض کردیم بارها که در روایاتی که در کتاب القضاء وسائل داریم، یکی از پیامبران الهی مطابق برخی از این روایات نام او حضرت داوود علیه السلام هم هست، از خداوند خواست که خدایا اکنون که وظیفه قضاوت را بر عهده من گذاشتی، علم به واقعیت را هم به من اعطا بکن تا بر اساس تشخیص واقعیت من حکم صادر بکنم. خداوند او را از این کار برحذر داشت، ولی داوود علیه السلام عرض کرد که وقتی من واقعیت را ندانم چگونه حکم صادر بکنم. خب علم واقعیت به او داده شد، بر اساس این واقع حکم صادر کرد. در چند مورد این حکم صادر کردن داوود علیه السلام چون برای مردم آشکار نبود، یعنی مردم از ظاهر وضعیت اون دعوا تصور میکردن که حق تعلق به یک طرف دیگری داشته باشه، در حالی که داوود علیه السلام به نفع طرف مقابل اون کسی که مردم او راضی حق می دانستند حکم میکرد. وقتی که چند بار این کار تکرار شد، مردم علیه داوود شروع کردن به سخن گفتن و عرصوت اظهار سوء ظن و بعضی از سخنان نامربوطی که باعث ناراحتی حضرت داوود شد. حضرت داوود علیه السلام شکایت به نزد خدا برد که خدایا الان من چه بکنم با این وضعیتی که ایجاد شده و این سوء ظنی که در میان مردم نسبت به قضاوت من ایجاد شده. خداوند فرمود که راهش همون است که از اول من گفتم، که بر اساس ادله ظاهری حکم بکنی. این حکم کردن بر اساس ادله ظاهری در روایت نبوی هم از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آمده، روایتی که هم شیعه نقل کرده هم اهل سنت، که حضرت فرموده است انما عقدی بینکم بالبینات والایمان، من در میان شما مردم بر اساس بینه، بر اساس شهادت شهود و ایمان و سوگند حکم صادر میکنم. در دنبالش هم حضرت میفرماید که چه بسا بعضی از شما در بیان دلیل خود قوی تر باشد الی آخر. خب سخن اینجاست، اگر کسی این روایات را ببینه که در قضاوت باید بر اساس ادله ظاهری حکم کرد، ممکنه دچار یک کج‌فهمی بشود. و اون کج‌فهمی چیه؟ این است که هرگاه ادله ظاهری فراهم شد، ما باید حکم صادر کنیم و دیگه منتظر امر دیگری نباشیم. امیرالمومنین علیه السلام با این صفاتی که برای قاضی دارد بیان می کند به این نکته اشاره می کند که ادله ظاهریه اگرچه معتبر است، لکن در کنار تحصیل این ادله ظاهریه قاضی باید تمام تلاش خود را برای کشف واقعیت نیز به کار ببرد. یعنی به صرف اون ادله ظاهریه که چه بسا در همون ابتدای کار هم آشکار باشد اکتفا نکند. اقلهم تبرما اصبرهم على تکشف الامور اخذهم بالحجج، اینا همه در راستای تلاش برای کشف واقعیت. بله ادله ظاهریه کفایت میکنه، لکن کی؟ زمانی که شمای قاضی تمام تلاش خود را برای به دست آوردن ادله واقعی به کار ببری. پس قاضی واقعا در یک جایگاه خیلی خطیری قرار داره. از یک طرف ادله ظاهریه کفایت میکنه، از طرف دیگر نباید افراط بکند در این اخذ بالادله الظاهریه، بلکه تلاش خود را برای کشف واقعیت باید به کار ببرد. در واقع هدف آن است، هدف آن است که چی؟ که تخلف از واقع، خطای قاضی در کشف واقع به حد اقل ممکن برسد. هدف اینه. برای آن که این هدف تحقق پیدا بکند قاضی باید دارای یک صفاتی باشد. اون صفات هم ایناست که امیرالمومنین علیه السلام بیان کرده. بنابراین این خیلی نکته مهمی است که قاضی در عین اعتماد بر ادله ظاهریه به همان وهله اولا که این ادله در نزد او تحقق می‌یابد نباید اکتفا بکند، بلکه تمام تلاش خود را برای کشف یک اموری که ممکنه از نگاه او مخفی مانده باشد به کار ببرد. ثم اگر دلیلی یافت که چه بهتر، خب به اقتضای اون دلیل عمل میکند. اگر هم دلیلی نیافت بر طبق همان ادله ظاهریه حکم صادر میکند. خیلی خوب، این نکته اولی که عرض کردیم. در اینجا دو تا نکته مهم هست، این نکته اولش. نکته دوم این است چه نسبتی بین این صفاتی که امیرالمؤمنین علیه السلام در این عهدنامه برای قاضی بیان می کند با اوصافی که در کتب قضا فقهای ما برای قاضی بیان کرده اند وجود داره. بین این دو دسته از اوصاف چه نسبتی وجود داره؟ یک دسته اوصافی است که امیرالمومنین علیه السلام در اینجا برای قاضی بیان فرموده و یک دسته دیگر اوصافی است که فقهای ما در کتاب القضا برای قاضی بیان کرده. وقتی که مراجعه میکنیم به کتاب القضا میبینیم تعداد اوصافی که برای قاضی بیان شده خیلی کمتر از اون اوصافی است که امیرالمومنین علیه السلام بیان کرده. خب نسبت بین این دوتا چیه؟ جواب این است که این دوتا مثبتینند، هیچ کدام با دیگری تنافی ندارند. بنابراین یک سلسله صفاتی در روایات دیگر غیر از عهدنامه مالک اشتر برای قاضی بیان شده که اون صفات باید مراعات بشود، یک سلسله صفاتی هم امیرالمومنین علیه السلام بیان می‌فرماید در عهدنامه که اینها هم باید مراعات بشود. بنابراین هذه نکته جدیره به تأمل، این یک نکته ای است که شایسته تأمل است که وقتی یک فقیهی میرسه در کتاب القضا اوصاف قاضی را بیان میکنه، اوصاف قاضی را بیان میکند، نباید اکتفا بکند به اون شرایطی که به طور معمول در کتابهای قضایی، در کتابهای قضا آقایان فقها بیان میفرمایند، زیرا غالب فقها در کتاب القضاء عنایتی به عهدنامه مالک اشتر متاسفانه ندارند، در حالی که عهدنامه مالک اشتر همونطور که در ابتدای ورود به بحث عهدنامه ما گفتیم سند معتبری دارند. عهدنامه مالک اشتر سند معتبری دارد بر اساس دیدگاه اون کسانی که وثوق سندی هستند، بر اساس دیدگاه کسانی که وثوق صدوری هستند که دیگر عهدنامه در عالی ترین درجات اعتبار قرار داره. اگر کسی وثوق سندی باشه عهدنامه سند معتبری داره، مثل مرحوم آقای خویی وثوق سندیه و تصریح کرده به این که عهدنامه سند معتبری دارد. و اگر کسی قائل به وثوق صدور باشد، چنان که مشهور فقها همین نظر را دارند، آنگاه عهدنامه نه تنها معتبر است بلکه در بالاترین درجات اعتبار قرار دارد. بنابراین باید در بحث صفات قاضی ما توجه به اوصافی که امیرالمومنین علیه السلام در عهدنامه برای قاضی بیان کرده داشته باشیم. غالبا به این دلیله که تصور می شود که نهج البلاغه سند معتبری ندارد. غالبا به این دلیله که تصور میشه نهج البلاغه سند معتبر نداره. البته ناگفته نماند ما در فقه موارد متعددی داریم که آقایان فقها به نهج البلاغه استناد کردند، لکن این موارد در مقایسه با حجم مطالب نهج البلاغه موارد کمی است. یعنی نهج البلاغه ای که در حدود 250 تا خطبه دارد، نهج البلاغه ای که چند صد حکمت از کلمات قصار امیرالمؤمنین دارد، نهج البلاغه ای که در حدود 80 تا نامه از امیرالمؤمنین علیه السلام درش وجود دارد، یک حجم عظیمی از فرمایشات بسیار ارزشمند امیرالمؤمنین علیه السلام را در بر دارد که شایسته است خیلی بیش از این مقداری که اکنون در کتاب‌های فقهیه آقایان فقها به نهج البلاغه استناد کردند با آن استناد بکنند. لکن غالبا تصور همینه که فکر میکنند نهج البلاغه سند معتبری نداره، در حالی که اگر ما تأمل بکنیم، چنان که در ابتدای ورود به بحث نهج البلاغه در عهدنامه مالک اشتر ما ادله و شواهد زیادی را اقامه کردیم که نهج البلاغه از سند معتبر برخوردار است. اگر وثوق سندی باشیم، اگر وثوق صدوری باشیم که نهج البلاغه در اوج اعتبار قرار دارد. حالا دنباله بحث انشاءالله میماند برای جلسه فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.